روش های هوش مصنوعی انجام میشه. در حوزه انرژی باد هم خب میتونه توان خروجی توربین های بادی رو محاسبه کنه که و هزینه های تولید شده توسط این انرژی رو تا حد زیادی کاهش بده وقتی اون محاسبات رو درست و دقیق بتونه انجام بده، که خب این هم یکی از کاربردهای خیلی مهم است تو این حوزه. همچنین تو بحث چیدمان توربینا هم هوش مصنوعی میتونه در واقع اون چیدمان توربینای بادی رو طوری طراحی کنه که تا کمترین توربین در سایه باد دیگری قرار بگیره، یعنی فاصله بین توربین ها و اون جهتشون به این صورت که خود باد توربین ها میتونه اثر منفی روی توربینای مشابه دیگه قرار بده. و هوش مصنوعی میتونه اون فوازل رو در واقع بهتون پیشنهاد بده همینطور دقیقاً. همچنین میتونه توان خروجی توربین ها رو سازی کنه که بازم واسه روش های هوش مصنوعی. تو بحث خرابی توربینا هم هوش مصنوعی در واقع میاد پیشبینی کنه اون پره های بادی که توربینا هست، اون استلاک ها و اینکه چه زمانی ممکن اینا خراب بشه، اینو خب میتونه به موقع و سر موعد به ما اطلاع بده و این باعث میشه هزینه خیلی کاهش پیدا کنه. موقعی که یه توربین قبل از اینکه خراب بشه و هزینه سنگین و اینکه توقف یه توربین خب باعث میشه تولید برق ما متوقف بشه، بنابراین هزینه های ممکن جبران ناپذیری برای حالا خیلی از کارخونه ها و ادارات داشته باشه که در واقع قبل از این اتفاق بیفته با استفاده از هوش مصنوعی شما میتونید در واقع اون رو پیش بینی کنه و به شما اطلاع بده و همچنین میتونه کشف محل انجام بده، نوع خرابی رو بتونه پیش بینی کنه تو بحث توربین ها و موارد از این دست، و تو بحث برقابی رو هم به همین صورت تو این حوزه هم میتونه یکی از کارهایی که میتونه انجام بده بحث نگهداری از سطح ها هستش که خب ما توربین های برقابی رو خب از سطح ها استفاده میکنه. خب شما میتونید که برای اینکه کاهش هزینه انجام بشه، افزایش تولید انجام بشه، خب باز راهکار هوش مصنوعی میتونید این حوزه رو هم پیش بینی کنید. و نکته آخرم این که بحث پیش بینی تراز آب پشت سدها که خب هوش مصنوعی میتونه بهتون اطلاع بده که در واقع بعد از مثلا 30 سال 40 سال 50 سال داده باران هایی که زده شده، تراز سطح هایی که در بازه زمانی مختلف این داده ها ثبت شده و به هوش مصنوعی داده شده و هوش مصنوعی میتونه تحلیل انجام بده بر اساس اون وقایعی که ممکن در آینده اتفاق بیفته و میزان آبی که اون آب در واقع اون توربین ها رو هم شارژ میکنه کاهش پیدا کنه و باز هم موجب اگر درست شناسایی نشه و درست در واقع تشخیص داده نشه ممکن هزینه زیادی رو به بار بیاره. اگر هم شناسایی درست انجام شه قطعا باعث افزایش بهینه و تولید و انرژی میشه.
بله خیلی ممنون از شما. اما جناب دکتر جوانبخت، در بخش انرژی ما با سه بخش تولید، توزیع و مصرف مواجه هستیم. اگر موافقید بیایم مزایا و خدمات بهره‌گیری از دانش هوش مصنوعی رو در هر سه بخش که در مورد تولید و اکتشاف یه توضیحی دادید، در بخش توزیع و مصرف برامون بیشتر توضیح بدید.
من قبل از اینکه بخوام در مورد توزیع صحبت بکنم، یه مرور میکنم به بخش در حقیقت اون میانه زنجیره که بخش های مربوط به
بین تولید و توزیع هم بحث یه بخشی داریم،
بحث انتقال هست. بحث انتقال هست و همچنین خود حوزه پالایشگاهیمون هست که بالاخره ما یه تولید داریم که چیزی که بالاخره توی اذهان هست تولید نفت یا گاز از مخزن زیرزمینیه که حالا ما اونو تا جایی که امکانش بود و فرصت بود در موردش صحبت کردم، بیشتر در مورد این که به چه شکل من بتونم از هوش مصنوعی استفاده بکنم که توی مواز افزایش برداشت یا ازدیاد برداشت بتونم در حقیقت به کار بگیرم هوش مصنوعی و در حقیقت فناوری نسل 4. اما توی تجهیزات پالایشگاهی و تجهیزات در حقیقت اون بخش انتقال و همچنین اون قسمت‌های مربوط به توزیع، چیزی که به نظر من بسیار بسیار مهمه با توجه به این که بالاخره توی کشور ما تقریبا به یه جایی رسیدیم به غیر از حال حوزه پارس جنوبی و حالا بعضی از اکتشافاتی که اخیر داره صورت میگیره، تقریبا میشه گفت صنایع خیلی از عمر خودشون رو کردن و تقریبا میشه گفت به یه حالت قدیمی بودن رسیدن. چیزی که اینجا برای ما خیلی مهمه بحثای مربوط به نگهداری تعمیرات هست. ما تقریبا میشه گفت توی صنعت نفت و گاز شاید بالغ بر 90% تجهیزات، ماشینالات و تأسیسات ما، تأسیساتی که در حقیقت بر اساس یک دارایی فیزیکی هست، ما اینو بهش میگیم مدیریت دارایی فیزیکی. بحثی که توی این بحث مدیریت دارایی فیزیکی وجود داره بحث‌های مربوط به نگهداری و تعمیرات پیشبینانه، پیشگویانه و عرضم بزرگ پیشگیرانه است. توی این سه تا حوزه مطمئناً استفاده از فناوری نسل 4 خیلی میتونه ما کمک بکنه که انتهاش میشه هوش مصنوعی. یعنی چی؟ یعنی همونجوری که عرض کردم، مثلا من بیام توی پالایشگاه روی تمام تجهیزات یا تأسیسات یا دارایی هام سنسور نصب بکنم. مثلا توربینی که آقای دکتر بهش اشاره کردن، من توربینایی که توی صنعت توی پالایشگاه نفت یا گاز دارم مثلا مجهز به سنسور باشه. گفته هستن، ولی اینکه از داداش بخوام استفاده کنم منظر من این خیلی مهمه. یا بقیه ارزم به حضورتون تجهیزات و اسطهای ما توی حوزه پالایشگاه یا حوزه کارخانه تقویت فشار یا ایستگاه های سی جی اسی که توی در حقیقت ورودی شهرها هست، ایستگاه در حقیقت سیتی گیت استیشن ها، اینا همه اگر من بتونم تجهیزشون کنم به آی او تی و بتونم بر اساس یعنی داده ها رو به صورت ریل تایم بتونم دریافت بکنم، میتونم از طریق این ریل تایم در حقیقت دریافت داده ها به یک سری الگوریتم، یعنی بر اساس اون بحثایی که ما عرض کردیم مباحث مربوط به دیتا ساینس،
ریل تایم منظورتون واقعی در لحظه است؟
در لحظه است، بله. ریل تایم یعنی در لحظه بتونم داده رو بگیرم. خب من میتونم الگوهایی رو طراحی بکنم که بر اساس هم مباحث مربوط به دیتا آنالیتیک و بیام بر اساس اونها. من معمولا یک سری تعمیرات پیش بینی دارم، مثلا من میگم که 6 ماه یک بار مثلا این توربین یا کمپرسور باید تعمیر بشه، ولی ببینید یک اتفاقی میفته که اون اتفاق برنامه‌ریزی نشده است به قول معروف. یعنی من وقتی که داده نداشته باشم توربین من از کار میفته و ممکنه همین از کار افتادن توربین یا کمپرسور من باعث بشه مثلا تو فصل زمستون، چون این اتفاقات افتاده تو فصل زمستون، مثلا من روزانه 5 میلیون متر مکعب گاز رو از دست بدم. ممکنه یه بخشی از کشور به اصطلاح با قطعی گاز مواجه بشه یا بخشی از صنایع من با قطعی گاز مواجه بشه. بنابراین من میام چیکار میکنم؟ میام میگم که بر اساس این داده هایی که از طریق به صورت ریل تایم میگیرم، قبل از این که اون خرابی پیش بیاد، اون الگوریتم های هوش مصنوعی به من این آلارم رو میدن که الان مثلا این تجهیز به این نقطه بورانی راست نیاز به تعمیر داره. یعنی قبل از اون پس من با خبر میشم، اپراتورها یا کارشناسای ما با خبر میشن و مثلا یک ردیف دیگه رو توی یه سرویس میان و اون ردیف رو در حقیقت تعمیراتش رو خب قبل از اینکه خراب بشه انجام میدن. بنابراین یکی از مهمترین موضوعاتی که واقعا صنعت نفت و گاز میتونه روش سرمایه‌گذاری کنه بحث مربوط به نگهداری تعمیراته، که من فقط یک بخش رو مثلا در ارتباط با آی او تی من عرض کردم خدمتتون. در همین زمینه ما مثلا بحث های مربوط به دیجیتال توینا هستن که خب دیجیتال توینا در همین زمینه میتونه مخصوصا برای صنایع که آفشور هستن، یعنی صنایعی که مثلا دریایی هستن که شاید مهمترین موضوع برای صنایع دریایی بحث مربوط به نگهداری تعمیرات، چون بسیار پرهزینه و بسیار پر ریسکه. اگر من بتونم دیتای درستی داشته باشم، اینجا یکی از فناوری من دوست دارم به این هم اشاره کنم، یکی از فناوریایی که واقعا میتونه مخصوصا برای صنایع دریایی من کمک بکنه بحث مربوط به اج کامپیوتینگ. الان یه فناوری جدیده که مثلا من میام تجهیزات جمع‌آوری داده رو نزدیک یا اج یا همون لبه، یعنی لبه در حقیقت نزدیک به تجهیزات من، تجهیزات اج رو نصب میکنم و اون داده رو نصب داده رو در حقیقت از اون طریق دریافت میکنم و میام به همین شکل توی نهایتاً کلاد و این داده رو به حساب دریافت میشه و میتونم تصمیمات رو به لحظه در زمان خودش، در زمان واقعی خودش بتونم تصمیم بگیرم که جلوی هزینه‌های بسیار زیادی و همچنین بعضی وقتا من یک سری تعمیرات دوره‌ای که در نظر میگیرم، این موضوع به نظر من خیلی خیلی مهمه، تعمیرات دوره‌ای در نظر میگیرم، هزینه و پیشبینی هزینه میکنم، پیشبینی بودجه میکنم، مثلا در طول سال یک رقم بسیار بالایی ما معمولا توی صنعت نفت و گاز برای تعمیرات تجهیزات پیشبینی میکنیم. اگر من بتونم داده‌های ریل تایم داشته باشم، بر اساس اون الگوریتم‌های هوش مصنوعی تصمیمات به وقت بگیرم، ممکنه این هزینه به شدت کاهش پیدا بکنه و زمانی به اصطلاح یک زمانی یک خرابی به قول معروفی تجهیز رو دست من نذاره که با هزینه بسیار زیادی مجبورشون رو انجام بدم، در صورتی که اگر به وقت من بتونم متوجه اون خرابی بشم، خب با هزینه شاید خیلی 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 کمتر بتونم اون رو عرضم به حضورتون تعمیر کن. اما در ارتباط با بحث مشترکین و در حقیقت اون قسمت مصرف کننده، یه موضوع خیلی مهم باز هم بر اساس فناوری‌های نسل 4 هست که الان، یعنی در حقیقت بر اساس ایده‌های جدید هست، ما یک بحثی داریم به اسم عرضم به حضورتون کاستومر اکسپریانس، یعنی یا CX یا تجربه مشتری. ما چیزی که تا الان مخصوصا تو حوزه فناوری اطلاعات باش درگی بودیم یه UI UX بود، معمولا به این شکل میگفتیم آقا یه سیستمی مثلا ما تهیه کنیم در اختیار کاربر بذاریم که UI مناسبی داشته باشه، یک UX مناسبی داشته باشه، بیشتر بحث کاربر است. الان یک مبحثی به اسم در حقیقت آمنی چنل، یعنی مشتری اون وسط میشینه، یعنی کاستومر سنتریک است، مشتری محور است. ما قبلا از عبارت مشتری مداری استفاده میکنیم، الان میگه مشتری محوری، مشتری وسط نشسته، انواع و اقسام سرویس ها با دورورش باشه که من بتونه از منه که توی شرکت ملی گاز هستم از هر کانالی که بخواد بتونه سرویس بگیر. این بهش میگن CX یا کاستومر اکسپریانس، یعنی تجربه خوشایندی رو من برای مشتری که میخوام سرویس گاز بهش بدم بتونم فراهم بکنم، ایجاد بدم. ارتقاء تجربه مشتری چیزیه که ما داریم تمرین میکنیم روش حقیقتا، و در حقیقت شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش، شرکت هایی که یا بقیه حوزه‌های صنعت، بقیه حوزه‌های انرژی یا بقیه کلن سازمان هایی که با مشتری در ارتباط هستن بتونن واقعا به این سمت بره، بریم به سمت استفاده از پلتفرم هایی که نگاه اکوسیستمی داره، یعنی یک اکوسیستمی وجود داره، یک پلتفرمی هست، جایی که من شرکت گاز یک ساختمان، یک فیزیک باشم که مشتری من مراجعه بکنه، یک پلتفرمی باشم که هر جایی توی فضای مجازی حضور داشته باشم و بتونم نقش های دیگه رو، عرضم به حضورتون، زینفان یا سهامداران دیگر رو، پیمانکاران دیگر رو، اونایی که میتونن نقش آفرینی بکنن، اونایی که میتونن همکار باشن، بتونم توی این پلتفرم داشته باشم و بهترین سرویس رو تولید بکنم و به مشتری نهایی بتونم این سرویس رو بدم.
دکتر جان، موقعیت کشورمون یه جوری بوده که از لحاظ جغرافیایی انواع و اقسام انرژی ها رو داریم، یعنی چون سرمایه هیچ وقت نگرانی نبود یا کمبود انرژی رو احساس نکردیم، به خاطر همین شاید جزء کشورهای پرمصرف در زمینه بحث انرژی باشیم، چون هیچ وقت اون نگرانی نبوده و انرژی هم، حالا مسئولین نخون سوء استفاده کنن، با قیمت مناسب و ارزون به دست ما رسیده، به خاطر همین شاید اون بخش خیلی توجه نداشتیم ما. اینطوره؟
بله کاملا درست، اتفاقا نکته خیلی خوبی اشاره کردین، یه بحثی که ما اتفاقا همین روزا هم درگیرش هستیم، بحث مربوط به بهینه‌سازی مصرف هست. بحث مربوط به بهینه‌سازی مصرف تو حوزه، حقیقتا دولت هم به این نتیجه رسیده، یعنی هم دولت از شاید چندین سال قبل به این نتیجه رسیده که هزینه کنیم رو بحث بهینه‌سازی، رو بحث بهینه‌سازی مصرف مشترکین هزینه کنیم. ما توی شرکت ملی‌گاز چند سالی هست که یه پروژه تحت عنوان بهینه‌سازی مصرف موتورخونه ها شروع کردیم، یعنی خود شرکت ملی‌گاز با پول خود شرکت میاد میگه آقای مشترکی که شما مثلا از موتورخونه داره استفاده میکنیم، من اینقدر مبلغ با شما میدم، شما برید، و حتی خودش مجری پیمانکار رو انتخاب میکنه، میاد که نظارتم رو کارش انجام میدیم که به حساب موتورخونه ها رو ارزم به حضورتون بهینه بکنیم. و یا مثلا اخیراً امسال باز یه پروژه رو خب خیلی شدید پیگیرش هستیم و اتفاقا ایده پلتفرم اکوسیستمی رو هم ما مطرح کردیم که نقش‌های مختلفی که توی در حقیقت این قضیه بهینه‌سازی میتونن حضور پررنگ داشته باشن، بتونیم این نقش‌ها رو بیاریم توی این پلتفرم، واقعا نقش خودشون ایفا بکنن و بریم واقعا جامعه رو، مردم رو ببریم به سمت اینکه بهینه مصرف بکنن و بعضی از هموطنان ما توی فصل سرما واقعا با مشکل مواجه نشن. به نظر من ما الان پروژه‌ای داریم، مثلا یه مبحث دیگه امسال داریم که بحث بخاری‌های هرمتیکه، یعنی ما باز خود دولت با پول خودش میخواد بحث‌های مربوط به بخاری پر مصرف رو با بخاری‌های رده A و B عوض بکنه.
خب اگر موافق باشید اجازه بخوایم از آقای حسین معتمدنیا با ما همراه هستید مهندس؟
بله در خدمت.
من میخوام تو بخش پایانی این سال از شما داشته باشم، برامون بگید که از کمک هایی که قرار فناوری هوش مصنوعی در بخش کاهش مصرف انرژی برامون داشته باشه.
بله خب عزیزان در واقع به صفحه خیلی مهمی اشاره کردن، ولی حالا توی حوزه تخصصی من که بیشتر مصرف کننده ها
بله.
لمس میکنن،
به همین دلیل سوال از شما پرسیدم.
بله، در واقع شما حالا توی حوزه مصرف اگر دقت بکنید، مصرف کننده ها اطلاعاتشون میتونه که تحلیل بشه و بدونیم که در واقع چقدر داره مصرف توی چه حوزه از انرژی صورت میگیره، مثلا مصرف برق چطور هستش، گاز چطور هستش. ما الان تمام تحلیل ها و آمار هایی که داریم به صورت کلی صورت میگیره و ما به طور بخش بخش شاید اطلاعات کمی از کاربران هر کدوم از این حوزه های برق و گاز و آب رو داریم. خب توی حالا ما بخوایم جزئی تر نگاه کنیم، وقتی که یک شخصی توی خونش مثلا یک سری وسایلی داره که حالا اینها برق مصرف میکنن، گاز مصرف میکنن یا هر کدوم از این صورت های انرژی، خود این میتونه به طور بهینه‌ای مصرف بشه. من خاطرم هست که چند سال پیش پروژه‌ای بود که در واقع بیاد یک برنامه ریزی بکنه چه زمانی فرضاً یک دستگاه برقی روشن بشه یا کار بکنه. ما الان ساعت‌های خب ثابتی داریم برای این موضوع، مثلا میگم از ساعت 11 تا 5 پیک مصرفمونه، پس خارج از این دیگه چون مصرف رو انجام بدید، در حالی که این به نظر به صورت داینامیک پویا داره رخ میده در طول زمان. شاید در بین ظهر یه تایمی باشه که خب مصرف خیلی کم میاد، اونجا اون وسیله برقی ما میتونه شروع به کار بکنیم.
بله.
ما مثلا اول روز تنظیمش میکنیم، میگیم که امروز یک بار روشن شو و مثلا لباسای منو بشور و خب اون تنظیم میکنه و زمانی که افت کاهش مصرف رو داشتیم این شروع بکنه به کار کردن. خب این خیلی تاثیر زیادی داره، چون که به هر حال مثلا توی حوزه برق این ما ارسال انرژی رو داریم و تفاوتی نداره چه زمانی از روز باشه که این داره مصرفش، فقط میخوایم که این مصرف ثابت باشه، نه اینکه یک پیکی داشته باشیم و بعد کاهش مصرف داشته باشیم. خب هوش مصنوعی توی این زمین ها خیلی کاربرد داره و همونطور که گفتم اینه که ما بدونیم به طور دقیق چقدر مشترک ها مصرف دارن، این هم میتونه خیلی کمک کننده باشه برای همون حوزه تأمین انرژی و اینه که به چه صورت ما انرژی رو تأمین بکنیم. شاید توی خود این شهر ما هم بخش های از شهر خیلی پر مصرف باشن و بخش های اینطور نباشن. توی حوزه های مثلا داریم برنامه ریزی میکنیم برای فرهنگ سازی یا موارد دیگه، میتونه به ما پیشنهاد بده این مدل های هوش مصنوعی که مثلا برای این جامعه از افراد سرمایه گذاری بیشتری بشه توی حوزه مثلا فرهنگ سازی و خب تأثیراتش خیلی سریعتر آشکار میشه تا اینی که بیایم مثلا با کل آدم ها یک جور رفتار کنیم و یک برنامه ریزی داشته باشیم.
خب خیلی ممنونم از شما نماینده معتمد نیا، ممنون از فرصت گفتگویی که به وجود آوردید. با شما خداحافظی میکنیم، شبتون بخیر باشه.
ممنونم، خداحافظ.
سپاسگزارم. اما به عنوان سوال پایانی این پرسش رو دارم که میزان بهره گیری از دانش هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف انرژی تا امروز چند اندازه بوده و دلایل عدم بهره گیری بیشتر از این فناوری رو تو بخش‌های مختلف در چه می‌بینید؟ دکتر علی شیخ شما فهم.
بله، من حالا آمار دقیقی بابت این موضوع ندارم. ببین هر تکنولوژی خوش به تنهایی نمیتونه معجزه انجام بده.
بله.
به هر حال یه سری زیرساخت‌ها، یه سری فرهنگ‌سازی‌های نیاز داره که تو هر سازمان ابتدا باید اون اتفاق بیفته. به عنوان مثال حالا بحث شما، حالا ما بحث هوش مصنوعی بیشتر سمت انرژی آوردیم، اما من بحث مصرف رو هم میخوام عرض کنم. به عنوان مثال تو حوزه برق مثلا ما تو آبستون واقعا میتونیم از حوزه هوش مصنوعی استفاده کنیم، پیش بینی کنیم برای میزان مصرف برق برای سال آینده
که با خاموشی مواجه نشیم.
دقیقاً ما که چالشایی که الان تو جامعه باش داریم همینه، یا تو زمستون با مشکل کمبود گاز مواجهیم یا افت فشار، همین که آقای دکتر اشاره کردم، هم بحث‌های چیپست‌های آی‌او‌تی که
در واقع یه برآیند درستی از میزان مصرف نداریم.
همینطور اینا به نظر من اگر اون زمینه‌ها اون آی‌او‌تی واقعا باید بیاد، هوش مصنوعی اینجا ترکیبیه، یعنی یه جوری ابزار آی‌او‌تی باید بیاد و بیاد یه جای پیش‌بینی باید انجام بده، یا و اینکه بتونه مدیران تصمیم‌سازی کنن، بتونه آینده رو ببینن و مردم کم بیان. ما زمانی میتونیم هوش مصنوعی رو بگیم که در این حوزه انرژی کاربرد داشته که نتیجهش اینه که من در تابستون برق به مشکل بر نخوره، در زمستون گاز هم به مشکل بر نخوره، مصرف سوخت به مشکل بر نخوره. اینا به نظر من موضوعاتی که عرض کردم نیاز به فرهنگ‌سازی داره و مدیران اون سازمان‌ها حالا در سطح کلان، چون بحث انرژی بحث کلان دولته، از این تکنولوژی ها باید استفاده کنم به کار بگیرم.
امیدواریم که توجهمون به این زمینه هم بیشتر باشه. بسیار بهره بردیم از فرمایشات هر سه بزرگوار، جناب دکتر داوود جوانبخت معاون فناوری اطلاعات شرکت ملی گاز و همینطور دکتر محمد عالی‌شاهی دکترای هوش مصنوعی دانشگاه تهران و همینطور مهندس حسین معتمدنیا کارشناس ارشد حوزه هوش مصنوعی و تحلیلگر در این مسئله. همینطور ممنون و سپاسگزاریم از شما دوستان فرهیخته شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم اونچه که در برنامه امشب گفتگوی علمی مطرح شد توجه و نظرتون رو جلب کرده باشه. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدارتون.
مسئله فلسطین و مبارزه برای آزادسازی آن از شر رژیم قاسب صهیونیستی یکی از موضوعات کلیدی و پرتکرار در بیانات رهبر انقلاب اسلامی و از مهمترین دستور کارهای انقلاب و نظام اسلامی است. مسئله فلسطین مسئله اول دنیای اسلام است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مد ظله العالی. فلسطین یک کشور اسلامی بوده است که صهیونیست های قاصب به کمک قدرت های جهانی سال های متمادی است آنجا را گرفتند و مردم فلسطین مشغول مبارزه اند تا آنجا را بازپس بگیرند. سیاست عمده استکبار و صهیونیسم کمرنگ کردن مسئله فلسطین در ذهنیت جوامع مسلمان و به سمت فراموشی راندن آن است. وقتتون بخیر دوستان عزیز. در این فرصت شنونده بخشی از سخنان و بیانات مقام معظم رهبری هستید که روز گذشته در جمع کثیری از نخبگان و فرهیختگان کشورمون ایراد کردید.
مطلب کوتاه یک کلمه در باره قضایای جاری فلسطین و غزه عرض بکنم. در قضیه فلسطین اونچه که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسب، این همه دنیا دارن مشاهده میکن. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم قاسب صهیونیستی اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینا که تو شهرک ها و اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلح هن. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشه شدن؟ 100 برابر اونها الان داره این رژیم قاسب از زن و بچه و پیر و جوان میکشه غیر نظامی که تو این ساختمان های غزه نظامی ها که ساکن نیستن، نظامی ها جای خودشون هستن، میدونن هم اونا. اینا همین مردم هم مراکز پر جمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه تو همین چند روز. این جنایت جلو چشم همه مردم دنیا است. اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه. اونا باید محاکمه بشن، دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش رو تو این قضیه بشناسه. اونطوری که اطلاعات متعدد به ما میگه، سیاست جاری این روزها، یعنی همین هفته اخیر داخل رژیم صهیونیستی رو آمریکایی‌ها دارن تنظیم میکنن، یعنی سیاست گذار اونان. اونا این کارهایی که داره انجام میگیره سیاست آمریکایی هاست. آمریکایی ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن، مسئولن. بمباران ها باید فورا قطع بشه. ملت های مسلمان عصبانی هن، جدن عصبانی هن. نشانهاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم نه فقط در کشورهای اسلامی، در لس آنجلس، در هلند، در فرانسه، در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی مردم اجتماعات میکنن، مسلمان و غیر مسلمان. کشورهای اسلامی هم که روشنه، مردم عصبانی هم. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فرون گروه فرون کار رو بکنه، کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتیست که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی، جبران شکست مفتضحانه‌ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست بکنه. خب جمله آخر رو شما بیان کردید دیگه. ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. از ساعت 22 بخش سوم از برنامه ها آغاز می شود تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با برنامه‌هایی که از رادیو گفتگو تقدیم می‌شود.